المؤمنين علي عليه الصلوات المسلم الا وان من البلاء الفاقه. آگاه باشید که یکی از بلاها فقر و تنگ دستی است و اشد من الفاقت مرض البدن، بدتر از بیماری، بدتر از آن بیماری جسم هست و اشد من مرض البدن مرض القلب، بدتر از بیماری جسم بیماری قلب هست. فساد اخلاق و انحراف عقیدتی. الا و ان من صحت البدن تقوى القلب، تقوای قلب در زمره دلیل صحت بدن هست. در برخی از نسخه ها تعبیر و افضل من صحت البدن تقوى القلب، این با سیاق کلام مولا بهتر میخونه. بلاها رو داره مولا میگه، فقر، بدترش مرض بدن، بدترش مرض قلب، و افضل از همه اینها این است که قلب و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، دل عاشق ذات مقدس ربوبی باشد. کلمه قصار 388. الا و ان من البلاء الفاقه. خب فاقه کل کشور رو میدانید، آنچه که مهم است فاقه حوزه ما هست. پارسال گذشته آماری آوردن که حداقل 5000 نفر و حد اکثر 7000 نفر بعد از کرونا نیامدند. آماری که اخیراً داده شده 3000 نفر شده. 3000 نفر نیامدند و رفته باشن به کار آخوندی قابل قبوله، پیش نماز شده باشه، خطیب شده باشه. آنگاه مایه تأسف است که از آخوندی عبور کرده باشند، این مایه تأسف هست. و آنچه مایه تأسف بیشتر هست لباس کندن هست. تعرب بعد الهجره، یه مرتبه از که اهانت می شود که بسیار محدوده. محدودیتش همین که در یک گوشه‌ای که به یک روحانی اهانت شد میاد تو فضای مجازی. یه مرتبه از کم مهری میشه، باید تحمل کرد کم مهری. یه مرتبه است که بد و بیراه میگن، بد و بیراه میگن. اصلا این لباس یعنی لباس تحمل، لباس پوشیدیم که همه به ما گل و بلبل و صلی الله محمد بگن، ابدا چنین نیست. در گذشته هم بوده، الان هم هست، بعد از ما هم خواهد بود. در این شرایط من ملبس بودن را نوعی جهاد میدانم. طلبه ای آمد به من گفت میخوام مؤمن بشم، قبل از این اغتشاش ها. گفتم که پایه چندم؟ گفت پایه دهم. گفتم که چرا تردید داری در پوشیدن لباس؟ گفت من زندگیم شمال تهرانه و شمال تهرانه. گفتم اتفاقا در این شرایط لباس پوشیدن جهاده، که بگیم در فضای این چنینی هم بوی دین میاد، بوی مذهب میاد. علی حاله، امیدوارم این فاقه کمترین تأثیر رو در حوزه ما بگذاره. و هیچ جلسه ای نیست در شورای عالی که ما دغدغه معیشت طلاب نباشد. حالا فکرامون رو میکنیم، درخواستامون رو میکنیم، تقاضامون رو از مراجع داریم که انشاءالله سامان پیدا کنیم. خب سخن پیرامون این بود که هل یمکن التعبد بالظن ام لا. گفتیم این امکان، امکان ذاتی نیست، چون هیچ کس نگفته تعبد بالظن محال ذاتی، هیچ کس. امکان به معنای احتمال هم نیست، چون بدیهی است که احتمال قلیل المعونه است. این امکان، امکان وقوعیه. سخن این است که آیا از تعبد بالظن محالی لازم میاد یا محالی لازم نمیاد. ابن قبه رازی گفته است محال لازم میاد، اجتماع مثلین لازم میاد، اجتماع ضدین لازم میاد، اجتماع اراده و کراهت که مبادی احکامند لازم میاد. عرض میکنم که اجتماع مصلحت و مفسده لازم میاد که ملاکات احکامند، چنین چیزایی لازم میاد. عرض میکنم محضرتون، جناب آخوند جواب داده به این شبهه. عزیزانی که مطالعه کردند بگن به ما که جواب آقای آخوند چی؟ شبهه را که گرفتید، تعبد بالظن این چهار تا محظور را دارد، اجتماع المثلین را دارد، اجتماع الضدین را دارد، تناقض در مبادی دارد، اجتماع اراده و کراهت و تناقض در ملاکات دارد، اجتماع مصلحت و مفسده. زن با پشتوانه علم
یا اگه نتیشم بیاد مشکلی نداره. حتی توضیحش میفرماین اینکه مثلا یه موردیست که جمع کرد شاره این به این صورت جمع کرده که اگر واقعی شد خطیه کننده شد و درست هم اگر غیر واقعی هم بود منظوره این با اون تکلیف واقعی کاری نداره که شما بگید اجتماع نسلیت یا مثلا مصلحت هست به دوریشون میگه نه ولی جا بدون مصلحت احواق هست
از تقریری که کردن نشان میدهد مطالعه کردن، از جیب مبارکشون نگفتن. ولی تعبیر کنم یک کمی برفک داره، مبالغه نکردن. از این تقریر پیداست یکم برفک داره، شفاف نیست. فرمایش دیگر، خب الحمدلله دشت کردیم. یک عزیز بقیه مطالعه کردن، روشون نمیشه گاهی وقتا بیان بفرماید. مرقوم بفرمایید. تعبیر مرحوم آخوند در پاسخ این است: ان مدعی الروم اما غیر لازم او غیر باطل. این مثلین زدین تناقض در مبادی، تناقض در ملاکات، یا لازم نمیاد یا لازمم بیاد باطل نیست، اشکالی درش نیست. عرض کنم که اما این که لازم نمیاد، اصلاً جعل حجیت در باب امارات چیست؟ حجیت به معنای جعل حکم یا به معنای جعل منجزیت و معذریت؟ پاسخ این است: حجیت به معنای جعل حکم نیست. اصلا حکمی جعل نمیشه. تعبد به طریق غیر علمی که حجیت، این کارش اینه. میگوید اگر این اماره شما رو به واقع رسوند، حکم تنجیز می شود، اگر هم نرسوند معذوری. این حکم کجاست که بگویید اینجا مثلین می شود؟ دو حکم نیست، یک حکمه. یا زدین می شود، زد دوی لازم داره، اصلا دوی در اینجا نیست، تناقضی در کار نیست. اصلا این که شارع جعل حجیت می کند، کارش اینه شما به این خبر زراره عمل کن، اگر شما را به واقع رسوند همون حکم الله هست، و اگر شما را به واقع نرسوند عقاب نمیشی. چرا عقاب نمیشی؟ چون راهی بوده است که خود گفته است و ما رفته ایم. خب عبارت کفایه را اگر دارید بخوانید، این جواب اوله. بله غیر مستتبعت لانشاء احکام تکلیفیه، جعل حجیت جعل حکم نیست، بل انما تکون به صحت الاعتذار تجریا لکون مخالفته و موافقته. این لف و نشر مرتب است یا مشوش؟ اصلا اینجا لف و نشر هست یا نیست؟ اگر هست کجاست؟ اشکال کرد یک کسی در سوای وحید که آقای وحید بهش گفت شما به کاشف اشکال داری، به منکشف اشکال داری، به مکشوف. اگه آقا اصلا اشکال ندارم من. بله مشوش اصلا لف و نشر مشوش. مرتب اونم چه مرتب جانانه ای، ولکون مخالفتی تجریا و موافقتی انقیادا. مخالفت تجریه دیگه، یعنی ولو این خلاف واقعا باشه ولی تکلیفت اینه. این میشه لف و نشر مرتب نه مشفش. ولکون مخالفتی و موافقتی تجریان و انقیادن ما عدم اصابتی کما هو شأن الحجت غیر المجعول. همینطور فلا یلزم اجتماع و حکمین مثلین و ضدین ولا طلب و ضدین ولا اجتماع المفسدت والمصلحة ولا الكراهة والإرادة كما لا يخف. در باب مصلحت سلوکی مرحوم مظفر میگه تا امروز مشخص نشده چیه مقصود شیخ. مقصود شیخ این است که نفس سلوکش مصلحت داره، این که مصلحت سلوکی مصلحت در اون حکم نیست، مصلحت در چیز دیگر. این قلت قصه تفویت مصلحت و القاء فی المفسده رو چه میکنی؟ یعنی چی؟ بسیار خوب، ما حکم دوی نداریم که مثلین بشه یا ضدین بشه یا تناقض بشه در مبادی یا ملاکات. اما همین یکی گاه واقع وجوب این میگه اباحه، تفوید مصلحت شده یا نشده، گاه واقع حرام هست این میگه جایز یا واجب، القاء فی المفسده شده یا نشده. اصلا ما نمیگیم دو حکم، همین یه حکم. اگر شارع نمیگفت این راه رو برو، نمیرفتیم، صد درجه مصلحت از ما فوت نمیشد. اگر شارع نمی گفت به ما که این مسیر را برو، نمی رفتیم تا القاء فی المفسده باشه. این قبیح هست یا نیست؟ تفویت المصلحه، القاء فی المفسده چی عزیز من؟ این جواب این شبه هست که آخوند داده، جوابش اینه بسیار خوب، تفویت می شود مصلحت، القا می شود در مفسده. این چیزی را که از دست می دیم. چی به دست میاریم؟ سامان یافتن زندگی مردم. یه تعبیری سیاسیون دارند، من بیارم تو اصول، میگن هزینه فایده. چقدر هزینه میکنیم، چقدر فایده میبریم. اینجا فایدهش بیشتر از هزینه شه. اینجا هزینهش اینه که یک تعدادی محدود منفعت رو از دست میدن، القاء فی المفسده این هزینش، اما فایدهش زندگی سامان پیدا میکنه. زندگی مؤمنین مدام در مشقت قرار نمیگیره. اگر ما به مردم بگیم فقط پای یقین بایستید، بسیاری موارد یقین نیست ولی همه چیز زندگی هست. عرض میکنم که میخواد مجلس سور برقرار کنه، یکی هم مأمور شده بهش زنگ بزنه، نمیدونستی نیامدی؟ اگر بگه نمیدانستم، بهش میگه مگر فلانی بهت نگفت؟ میپذیرند ازش که بگه خبر واحد بود. خبر واحد مزن نمیاره، اطمینان که برای آدم نمیاره، یقین که میپذیرند ازش یا نمیپذیرند. من همین جا میخوام یه پرانتزی باز کنم و بنویسید و روش فکر کنید. پرانتزم اینه، قانون گذاری در شریعت منهای آنچه که در عرف می گذرد نیست. راهش غیر راه عرف نیست. من یه شاهدی از علامه طباطبایی بیارم که نترسم. چون بعضی از حرفای نو ترس داره. علامه طباطبایی ذیل ان جاءکم فاسق بنبأ میگوید که آیه شریفه میگوید که میدانم شما عقلا به خبر واحد اعتنا میکنید، من هم قبول دارم، من فقط یک تبصره به این کارتون میزنم. تبصره چیست؟ تبصره این است رو خبرهایی که فساق میارند زود نپذیرید. اگر غیر از این بود آیه میگفت ان جاءکم مخبرون به نبعین و تبین، گفته فاسقون، یعنی من قانون گذار روش شما را میدانم، نمیخوام از بن به هم بزنم، این را تأیید میکنم با یک تبصره، با یک تبصره بپذیرید خبر واحد رو. منتها آدمایی که بیدینند راست و دروغشون حساب نداره، اونها رو تأمل کنید، اگر راست بود بپذیرید و اگر راست نبود نپذیرید. خب پس اشکال این است با تفویت مصلحت چه میکنید؟ با القاء فی المفسده چه میکنید؟ اینها رو برای این میگم که انشاءالله اگر عبارت نارسا خونده شده در درس خارج رسا ببینید، و اما تفویت و مصلحت الواقعه اول القا فی مفسدته فلا محذور فیها اصلا اذا کانت فی تعبد به مصلحت غالبت علی مفسدته زدت تفویت اول القا. چی؟ تفویت مصلحت من صورت گرفته، منی که به خبر زراره عمل کردم، خبر زراره به من میگه روز جمعه نماز ظهر باید بخوانی، نماز جمعه باید بخوانی، در حالی که واقعش ظهره که مصلحت داره. نه من انجام ندادم، قانون گذاری انجام داده، من انجام ندادم. کار مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همینجاست، همین یه سطر آقای آخونده، مجمع تشخیص مصلحت همینه. خب چون طبق قانون فقهای شورای نگهبان عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و من تا مقدور هست میرم، یعنی گاهی همزمان از شورای نگهبان و مجمع تشخیص گاهی، دقیقا کارشون اینه، کارشون این است که میگن درسته شورای نگهبان گفته این خلاف شرعه، اما مصلحت این است که ما بپذیریم. یک بار عرض می کنم که این بود که اگر یک مسلمانی از بلاد کفر آمده ایران و زندانی و در رابطه با روسیه بود. ما 20 زندانی در روسیه داریم اون زمان، یک نفر از روسیه زندانی در ایران. امضا کنیم تبادل زندانی را یا نه؟ اینجا شورای نگهبان گفت که ما حق نداریم سرنوشت یک مسلمان را به دست کفار بدیم. این مسلمان فرار کرده آمده اینجا زندانه، ولی اینجا او را تحویل بدیم، کفار تصمیم میگیرن راجع به او. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ما حق نداریم چنین توافقنامه ای را امضا کنیم. مخالفت کرد، مجلس ایستاد، گفت 20 نفر از ایران اونجا زندانه. مجلس ایستاد، شورای نگهبان هم ایستاد، رفت مجمع تشخیص. در مجمع تشخیص اعضای مجمع گفتن ما کاری به مشروع و نامشروع بودن اینجا نداریم، اینجا ما را گذاشتن که ببینیم چی مصلحته. مصلحت این است که ما این توافقنامه را بپذیریم و اون مسلمان را هم راهش را تسهیل کنیم، اما برای ما 20 نفر مهم. سرانجام به غیر این رأی داده شد، مجمع تشخیص مصلحت. بله، اصلا مصلحت، تشخیص مصلحت همه جا مقابل شره. این رو براتون بگم، اصلا مجمع تشخیص مصلحت که امام تشکیل داد، بعد آمد در متن قانون اساسی، اصلا همه مواردی است که حکمی خلاف شرعه اما به هم میریزه کشور، اگر اجرا بشه به هم میریزه. این که به هم میریزه نمیریزه، این قانونگذار گفته اغلای قوم ببینن، و انصافا اغلای قوم اونجا چون تقریبا آدم شناس هستن، مطلقا هم خط نیست، ربط نیست. گاهی دو نفر که کنار هم نشستن 180 درجه خطشون رو هم فاصله داره، واقعا 180 درجه. اما اینها در مجموع، و آقا هم برای احتیاط فرموده 3/4 رأی بدن، نه نصف به علاوه یک. باز برای احتیاط بیشتر محدوده تعیین کنید، بگید 5 سال، بعد از 5 سال برود دیگه این حکم. یعنی دقیقا شرع باید رعایت بشه. از ضرورات و تتقدر به قدره ها، سیاست کافیه از این مقدار. خوب بفرمایید. بله، اتفاقا از ازهر مصادیقش همینجاست، ازهر مصادیقشه که ما اگر همه را بگیم برید به یقین برسیم. حتی زمان امام مشکل داره، زمان حیات امام زنشو در یه مجلس 3 طلاق کرد. زنش گفت دیگه من کنارت بیا نیستم مگر از خود امام صادق بشنوی 3 طلاق در یه مجلس اعتبار نداره. گفت باشه. آمد دید امام صادق تبعیده، تبعید کجا؟ کوفه. مدینه کجا؟ عراق کجا؟ کوفه کجا؟ مجبور بود زندگیش آمد کوفه. بهش گفتن امام تحت نظره، به این راحتی ها امام صادق رو نمیشه دید. گفت بالاخره که در میاد؟ گفت بله، زورها مثلا میاد میوه میخره و میره. میگه من خیار فروش شدم، آمدم اونجا بساط خیار فروشی را انداختم. امام صادق آمد، امام صادق فرمود سلام مرا به زنت برسان و بگو سه طلاقه در یه مجلس اعتبار نداره. حتی زمان خود امام صادق این مشکلات رو داشت، تا چه رسد در زمانی که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. پس بنابراین این مصلحت، مصلحت کلانه، مصلحت کلان، و الا امت اسلام میشه یک امت منزوی 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 که هیچیشون به زندگی مردم نمیخوره. تمام. بریم سراغ جواب دوم. حالا این جواب اول نقدی برش دارید یا ندارید؟ نقدی که ایشان دارن، میگن ما برای این فرد میخواییم مشکل رو حل کنیم. اتفاقا این نیست، ما نمیخواییم مشکل این فرد رو حل کنیم، میخواییم مشکل قانونگذاری رو حل کنیم، نه مشکل این فرد را. برای این فرد نمیخواییم بگیم اصلا اسلام دین فردی نیست. این که بگید میخواییم مشکل اینو حل کنیم یعنی کار به کلان مطلب نداریم. عرض میکنم که این را بنویسید روش فکر کنید که تعبد به مظنه در قانون گذاری های جهان، نه قانون گذاری ما، چگونه است؟ پاسخ این است، در قانون گذاری های جهان راه تعیین میشه و در این مسیر لوازمش را میپذیرند. میگویند شما برای نام نویسی در فلان دانشگاه تا فلان روز فرصت دارند، به اصطلاح نام نویسیشون رو تکمیل کنن و واحدشون رو انتخاب کنن تا فلان روز. این دیگه پیشبینی نکرده که این داشته فرمشو پر میکرده، تصادف کرده. اگر این پر نکرد بنابراین محرومه. قانون گذار مسیر رو به طور کلی مشخص میکنه، معاذیر و محظورات رو جداگانه حساب میکنه. در دنیا این چنینه، ما هم در قانون گذاریمون این چنین هستیم دیگه. بنابراین جعل حجیت، منجزیت و معذریت همین سیره عرفی است. منجزیت و معذریت. میگن شما اگر قانونی عمل کردی معذوری. این قانونی همون منجزیت و معذریت. میاییم سراغ جواب دوم مرحوم آخوند. جواب اول که اصلا جعل حکمی در کار نیست. جواب دوم این است که سلمنا که حکم هست، لکن هویت حکم واقعی و حکم ظاهری دوتاست. در حکم واقعی مصلحت در خودشه. روایت زراره میگوید ظهر جمعه نماز ظهر رو بخون، مصلحت در نماز ظهره. اما در حکم ظاهری مصلحت در حکم ظاهریه. دو حکمند، دو حکمی که هیچ کجا به هم نمیرسن. اینجا چه مثلینی، چه زدینی؟ ممکن است بگید تفویت مصلحت رو چه میکنید، القاء فی المفسده را چه میکنید؟ میگیم همون که در جواب اول داشت. پس اولا دو حکم نیست، ثانیا دو حکم باشد، دو حکم با دو هویت، تعبیر مرحوم آخوند این است. نعم لو قیل به استتباع جعل الحجیه للاحکام تکلیفیه او بانه لا معنا لجعلها الا جعل تلک الاحکام. بگیم اصلا جعل اونها، جعل احکام تکلیفیه، جعل احکام همه اینها درسته، مقصود همینه. فاجتماع و حکمین و این کان یلزم الا انهما لیسا به مثلین او زدن. چرا؟ چون دو هویتن. لان احدهما حریقی ان مصلحت فی نفسه موجبت لانشاء الموجب للتنجز او لصحت الاعتذار بمجرده من دون ارادت نفسانیت او کراهت کذالک متعلقت بمتعلقه فیما یمکن هناکه انقضاؤها. بعد رفته روی این که آیا در ذات مقدس ربوبی انقضاء مصلحت و مفسده می شود یا نمی شود، این بحث مهم نیست، گرچه ما فردا انشاءالله مطرح می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.